بسم الله الرحمن الرحیم. چون مدتی بین این بحث تفسیر فاصله شد، از نظر روال و روش تدریس لازمه که بگم آنچه که گذشت. در این زمینه صحبت می کردیم که ما باید به قرآن عمل کنیم. عمل کردن به قرآن کاملترین گام و آخرین گام برای اهلیت پیدا کردن با قرآن است. قرائت گام اول است، تدبر گام دوم است و عمل کردن گام سوم و کاملترین. برای عمل کردن باید قرآن رو بفهمیم. برای عمل کردن باید ورود به تفسیر پیدا بکنه. برای عمل کردن باید به قرآن اطمینان داشته باشیم. اطمینان ما به قرآن از دو ناحیه باید باشه. ناحیه اول این است که قرآن کتابی است آسمانی از ناحیه حضرت حق. وحی است. وحی بودن قرآن باید ثابت بشود، اثباتش بکنیم. دومین مطلبی رو که باید بهش اطمینان پیدا بکنیم این است که این قرآنی که وحی است مصون از تحریف، نه کلمه ای به آن اضافه شده است و نه کلمه ای از آن کم شده. این جهت رو هم باید بهش اطمینان پیدا بکنیم. برای عمل به قرآن باید بفهمیم. برای فهم باید اطمینان داشته باشیم. اطمینان از دو جهت: اینکه قرآن کتابی است وحی، و اینکه این وحی مصون از چیه؟ تحریف، از زیاده و نقیصه. آنگاه نوبت سومین مسئله بشود، بحث بکنیم که آیا قرآن را میتوان فهمید؟ امکان فهم در قرآن وجود دارد یا ندارد؟ توجه فرمودیم. خب، این سه مسئله ای که مطرح کردیم سه مسئله علوم قرآنی است، مقدمه تفسیره. تا این سه مسئله حل نشه ما نمیتوانیم ورود تفسیر پیدا بکنیم. از منطقی ما باید اول این سه مسئله را حل بکنیم. این یک. دو، تمام مسائلی که در علوم قرآنی مطرح میشود رو ما بیان نکردیم. اونها در جای خودش مورد بحث بررسی قرار میگیره که مورد نظر بنده نیست، اما کتاب های مصطفی پیرامونش نوشته شده در سطوح مختلف که حالا به اهلش به جایش رجوع میکنند. خب، مسئله اولی که باید بهش اطمینان پیدا بکنیم که قرآن وحیه. مگر کسی مخالفت با این که قرآن امریست وحیانی دارد؟ به حسب قرآن هفت قول رو نقل کردیم. عده‌ای در سوره مبارکه حاقه 42 گفتن گفتار کاهنان است. عده‌ای گفتن گفتار شاعرانه است، حاقه آیه 41. اینا رو آیاتش قبلا خوندیم. عده‌ای گفتن گفتار یک فرد مجنونه، سوره مبارکه دخان آیه 14. عده‌ای گفتن قول شیطانه، سوره مبارکه تکویر آیه 25. عده‌ای گفتن قول انسان است، سوره مبارکه مدثر آیه 25. عده‌ای گفتن کلام یهوده، سوره مبارکه فرقان آیه 4. یه عده هم گفتن اساطیر الاولین، داستان است، سوره مبارکه فرقان آیه 5. خب، در حالی که ما گفتیم وحی است، هر ادعایی که بشود نیاز به اثبات داره و بدون منطق است که آدم ادعایی را بدون دلیل چیکار بکنه؟ بپذیرد. اون که میگوید چرا خدا هست دنبال دلیل باید بگرده، اما تا دلیل برای ثابت بشود که به این دلیل خدا هست، نمیتواند منکر خدا بشود. چرا؟ چون اگر میگی خدا هست تردید داری دنبال دلیلش هستی، نمیتوانی عقیدت این باشد که خدا نیست. چون خدا نیست هم یک ادعاست، اثباتش نیاز به چی داره؟ دلیل داره. اول اثبات کن خدا نیست، آنگاه معتقد بشو. و اگر کسی پدیده ای و حقیقتی و ادعایی را بدون دلیل پذیرفت، نفیان و اثباتان، اون انسان است که هم از فطرتش دوره هم از عقل دوره. اگر ما میگیم قرآن وحی است، ادعاست باید اثبات بکنیم. قرآن کریم میفرماد وحی است، اثباتش میکنیم. من که اثبات نمیکنیم، این رو اثبات خواهیم کرد. لکن برای اینکه اثبات بکنیم وحی است، این مقدمه را عرض کردیم که واژه وحی در قرآن کریم موارد استعمالی متعدد داشته. 8 موردش رو در آخرین جلسه در واقع بیان کردیم در سال گذشته. گفتیم گاهی وحی به معنای هدایت طبیعی است، مربوط به آسمان ها و زمینه. در سوره مبارکه زلزال آیه 4 و 5 و در سوره مبارکه فصلت آیه 12. فصلت پیرامون آسمانه، واژه وحی و هدایت طبیعی است و زمین و آسمان هم از ارکان چی هستن؟ نظام طبیعت هستن. 1. 2، گاهی وحی به معنای هدایت غریزیه که در حیوانات به کار میره، سوره مبارکه نحل آیه 68. گاهی واژه وحی در هدایت فطریه، به باطن انسانها برمیگرده. یک نحوه هدایته، منتها هدایت از درون، باطنی است. سوره مبارکه انبیا آیه 73. گاهی به الغای امر از طرف خداوند به فرشتگان میگن وحی، انفال 11. گاهی الهام، الغای به قلب رو تعبیر به وحی میکنه، نظیر اون چی که برای مادر حضرت موسی اتفاق افتاد، نظیر اون چی که به حواریون اتفاق افتاد. اون چی که برای مادر حضرت موسی، سوره مبارکه قصص آیه 7. صحبت فرشته با انسان، ملک با انسان صحبت میکند و قرآن کریم تعبیر کرده به وحی، سوره مبارکه شورا آیه 51. الغای امر از انسان به انسان دیگر به صورت پنهانی، سوره مبارکه مریم آیه 11. مثل صحبت کردن حضرت زکریا با امتش در اون 3 روز که مجبور بود با اشاره صحبت بکنه. به این مطلب صحبت با اشاره هم تعبیر به چی میکنن؟ تعبیر به وحی میکنن. و 8 مورد، الغای امر از جانب شیاطین. حالا یا به یک دیگر، شیاطین به یک دیگر القاء امر کنند، سوره مبارکه انعام آیه 112، یا شیاطین به انسانها القاء امر کنند، سوره مبارکه انعام آیه 121. این 8 مورد از موارد استعمال چی بود؟ وحی بود. همه اینها در 2 چیز با هم مشترکند. وحی آن پدیده ایست که به طور سری و پنهانی اتفاق می افتد. 1. وحی آن پدیده ایست که به صورت سریع اتفاق می افتد. 2. هر اتفاقی که الغا باشد، سری و سریع باشد رو تعبیر به چی می کنن؟ تعبیر به وحی می کنن. این 8 مورد گذشته دارای همین ویژگی بود، سری و سریع. اما ما با هیچ کدوم اینا سر کار نداشتیم، یعنی ما نمیخوایم با اینا رو، ما راجع به این وحی صحبت نمیکنیم. وقتی میگیم قرآن کریم وحیه، مرادمون این شکل از این موارد 8 گانه‌ای که گفتیم نیست، بلکه ما با معنای دیگری از وحی سر و کار داریم و اون معنای دیگر بحث وحی رسالی و وحی نبویست، وحی در حیطه منصب نبوت. ما با این وحی سر و کار داریم که معنای خاصی از وحیه. این وحی رو که پیرامون انبیا راجع به سوال صحبت میکنیم، گفتار خداوند است، پیام خداوند است به انسانها، منتها نه همه انسانها، بعضی از انسانها، بعضی از انسانها که اسمشون انبیا هستش. و وقت این پیام خدا به اون انسان که پیغمبره میتونه بشارت باشه، میتونه دستور برای امتحان باشه، میتواند دستور به عذاب باشه، میتواند دستوراتی باشد برای تضمین سعادت بشر. در جای خودش توی بحث‌های اعتقادات که بحث قبل از قرآن ماست، در جای خودش در بحث نبوت اثبات خواهیم کرد انسان ذاتاً کمال طلبه، برای رسیدن به کمال دنبال یک برنامه است، برای رسیدن به اون کمال این برنامه باید تضمینی باشد. تنها برنامه تضمینی برنامه انبیاست، تنها برنامه تضمینی برنامه انبیاست. میتواند سعادت بشر رو حفظ بکند و تأمین بکند برنامه ایست که از ساحت مقدس انبیا صادر میشود. اون چیزی که محتواش بشارتی است به سوی انبیا، عذابی است از ناحیه خداوند به واسطه پیام رسانی به انبیا، مثل جریانی که برای حضرت خاندان، برای آل لوط اتفاق افتاد. اول خبرشو دادن، بعد این اتفاق افتاد، اخبار به عذاب، اخبار به شادی و بشارت، و بعد میتواند ابتلا و امتحان باشد و بعد هم دستورالعمل‌هایی در حوزه سعادت بشر، میتواند عملیاتی باشد، میتواند اعتقادی باشد. همه اینها رو تحت عنوان وحی ازش صحبت میکنم. این معنای از وحی در ویژگی انبیاست، از ویژگی های عام انبیاست، در عموم انبیا میتونیم ازش حرف بزنیم. یعنی راجع به 124,000 پیغمبر میتوانیم یه همچین حرفی رو بزنیم. سه آیه در رابطه با وحی نبوی یا وحی رسالی، به رسالت برمیگرده، به نبوت برمیگرده. سوره مبارکه نحل آیه 43 به پیغمبر میفرماید و ما ارسلنا که من قبل که و ما ارسلنا من قبل که و ما قبل از تو نفرستادیم الا رجالا، مگر مردانی را، نوحی الیهم، که با آنان وحی می کردیم. یعنی تمام انبیا در ویژگی وحی با هم چی هستند؟ برابر هستند و مشترک هستند. ویژگی وحی اختصاص به سلسله جلیله انبیا سلام الله علیهم اجمعین دارند. آیه دیگر در سوره مبارکه نساء آیه 163 انا اوحینا الیک، ما وحی فرستادیم به سوی تو ای پیامبر ما، کما اوحینا، همچنان که وحی فرستادیم الی نوح، به سوی جناب نوح و نبیین من بعده، و تمام انبیایی که بعد از جناب نوح آمدند. پس ببینید که ویژگی مشترک بین انبیا مسئله وحی. آیه دیگر در سوره مبارکه حدید آیه 25 در این آیه میفهمه و لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ما فرستادیم انبیا و رسولان خودمون رو با بینه، ادله روشن، و انزلنا معهم الکتاب، با اونها کتاب چی فرستادیم؟ آسمانی. کتاب آسمانی یعنی همون وحی و میزان، و به اونها قانون دادیم، قانونی که بتواند عدالت رو اقامه بکنه. میزان یعنی ملاک تشخیص حق و باطل رو به اونها دادیم. چه اتفاقی بیفتد؟ لیقوم الناس بالقسط، مردم قائم به چی بشن؟ به عدالت بشن. ببینید که در این سه آیه ویژگی مشترک بین نبوت بحث چی هستش؟ بحث وحیه. خب حالا وحی یعنی چی؟ خود وحی یعنی چی؟ ببینید آه، ما هر آنچه را که میگوییم نمیتوانیم نسبت بهش ادراک درستی داشته باشیم، کما اینکه اگر یک پدری با فرزندش صحبت میکنه و نگرانی های خودش رو به او مطرح میکنه، یه جمله آخرسر بهش میگه، میگه چیه؟ میگه تا پدر نشی نمیفهمی من چی میگم. ببینید یک فهم ادراکی داریم که با وجدان خودمون کاملا آمیختش بکنیم، یه فهم علمی داریم. خب اون پسر میفهمه باباش داره چی بهش میگه، این فهم علمیه، اما فهم وجدانی که با وجود درکش کرده باشه رو هرگز پیدا نمیکنه. بابا هم بهش میگه چی؟ مادامی که بابا نشی نمیفهمی چی دارم میگم. خب همین مسئله راجع به وحی وجود داره، ما فهم علمی پیدا میکنیم اما فهم وجدانی پیدا نمیکنیم. چرا؟ چون مادامی که پیغمبر نشید که نمیفهمیم وحی یعنی چی که، و هرگز هم پیغمبر نمیشویم. بنابراین فهم وجدانی نمی کنیم اما فهم علمی میتونیم بکنیم. این مسلمه، این قابل اثبات. وحی یعنی گفتار خداوند با بشر که محتوای این گفتار همون چیزاییست که عرض کردم در چند دقیقه قبل. محتوای این گفتار همونیست که قبلا هم عرض کردیم که چیا هستش. محتوا میتونه امتحان باشد، محتوا میتواند بشارت باشد، محتوا میتواند خبر به عذاب باشد، محتوا میتواند دستورالعمل برای رسیدن به چی باشه؟ سعادت باشه. این چهار تا محتوای گفتار خدا با بشر. در سوره مبارکه شورا آیه 51، و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، شایسته هیچ انسانی نیست که خداوند با او سخن بگوید مگر از طریق وحی. پس وحی یعنی سخن گفتن خدا با بشر، این معنای وحی. اما در بحث خودش، در بحث نبوت، این مطرح می شود که همه بشر قابلیت این معنا را ندارند، همه بشر قابلیت این معنا را ندارند که خدا با اونها صحبت بکنه. ما هم شاید در جلسات دیگری این رو اثبات بکنیم، ولی لازم نیست اینجا اثبات بکنیم. اما همین وحی خداوند به اشکال و صور مختلف اتفاق میفته. پنج شکلش رو بیان میکنم. شکل اول، وحی من وراء حجاب، خدا با بشر صحبت کرده در پوششی، در وراء یک حجابی. سوره مبارکه شورا آیه 51، ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحی، این ادامه پیدا میکنه، به صورت وحی سخن میگوید. اولین قطعه رو که میگه همینه، او من وراء حجاب، صحبت میکنه با بشر اما از پشت یک حجاب و یک پوششی. ببینید این اون حقیقتیه که ما درک نمیکنیم، اینو فقط حضرت اونایی که پیغمبر هستن درک بکنن. ما نمیفهمیم همچی، ما فقط ترجمهش میفهم. همین مثل همون کلامی که پدر به پسر میگه تا پدر نشی نمیفهمی چی میگم. سوره مبارکه قصص آیه 30، پیغمبری که من وراء حجاب باهاش صحبت شد جناب موسی کلیم الله هست. فلما اتاها نودیا من شاطئ الواد الایمن فی البقعة المبارکه من الشجره ان یا موسی انی انا الله رب العالمین، هنگام که به سراغ آتش آمد، فلان ما اتا حازمیرها برمیگرده به اون آتش، یا آتشی رو دید هنگامی که به سراغ این آتش رفت که در کناره راست اون دره بود، فی البقعه المبارکه فی شاطئ الایمن، فی شاطئ الواد الایمن فی البقعه المبارکه من الشجره، در سمت راست وادی در اون سرزمین مبارک مبارکه. چی و یهو باهاش برخورد کرد؟ ان یا موسی، از یک درخت من شجره، از یک درخت ان یا موسی ندا آمد، انی انا الله، من الله رب العالمین هستم. این گفتار خداست با بشر من وراء حجاب، یعنی از درون درخت باهاش صحبت کرده، ولی مسلم خدا اون درخت نبوده که ما برای خدا تجسم و تجسد قائل نیستیم. صحبت کرده من وراء حجاب، این یه نحوه صحبت کردن. یه نحوه دیگر از وحی شکل فرستادن مأمور دارد، فرشته وحی را میفرستن. خب اینو بهش اشاره کرده در سوره مبارکه شورا، همون آیه 51، او من وراء حجاب، شکل دوم، او یرسل رسولا، یا می فرستد فرستاده ای را، مأموری را، فیوهی به اذنه، که وحی می کند به فرمان حضرت حق، ما یشا، هر چی که بخواد، هر چی که اراده کرده. که ما در زمینه محتوای وحی چهار مسئله شو گفتیم، انحصار به چهار تا نداره، ولی چهار تا رو ما بیان کردیم. خب اکثر انبیا سلام الله علیهم همین طور باهاشون وحی می‌شده، یعنی من وراء حجاب الا برای جناب موسی. ولی این که فرستاده ای رو داشته باشن، یعنی ملک وحی باشه، اکثر انبیا بودن. در سوره مبارکه هود 69، ولقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا، فرستادگان ما با بشارت نزد ابراهیم آمدن، قالوا سلاما، به ایشان سلام کردن، قال سلام، ایشون هم پاسخ گفت. پس اون مأمور رو دیده، اون هم با بشارت از ناحیه حضرت حق برای جناب ابراهیم آمده. سومین شکلی که باهاش خداوند وحیش را ارسال میکند، القاء به قلبه، از درون به او القا میکند. سوره مبارکه شعرا آیه 194، و انه لتنزیل رب العالمین، این قرآن از سوی پروردگار جهانیان نازل شده. لتنزیل، نازل شده از سوی پروردگار جهانیان است. نزل به روح الامین، جناب روح الامین آن را نازل کرده، منتها رو در رو صحبت نکرده، الا قلب که، به قلب نازنین تو القا کرده است، لتکون من المنذرین، تا تو از هشدار دهندگان باشی، رحمتا للعالمین، ویژگی خاصش ترساندن از مقامات است. هر کسی که جنبه خوف دین رو میذاره کنار، نؤمن به بعض و نکفر به بعض، هر کسی که جنبه عقاب رو میذاره کنار، دین خود خواسته است نه خدا خواسته، الا قلب که، به قلب نازنین تو ما وحی رو فرستادیم، وحی به قلب نازنین توست. درست شد؟ این شد چندمی شکل آقا جان؟ سومی شکل. اما چهارمی شکل، چهارمی شکل وحی این است که این وحی در عالم رویاست، در عالم خوابه، که در سوره مبارکه صافات آیه 102، جا جریان حضرت ابراهیم و ذبح حضرت اسماعیل. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، پسرم من در عالم رویا مأموریت پیدا کردم که شکار بکنم، تو را ذبح بکنم. فنظر مازان ترا، خب که تأملی کن ببین تو چی کاره ای، من که آمادم تو چی کاره ای. فنظر مازان ترا، ببین میای میدون یا نمیای. بلان فاصله قال یا عبت افعل ما تومر، پدر آنچه را که مأموریت پیدا کردی رو چیکار کن؟ انجام بده. درسته سنم کمه، درسته شادی زندگی شما هستم، اما ستجدنی انشاء الله من الصابرین، اگر خدا بخواهد من از صبر کنندگان هستم. این حالت وحی رو بهش میگن حالت منامیه. این همان است که برای وجود ناظرین از سید الشهدا اتفاق افتاد. انی ارا فی المنام ان الله شاء ان یراک قتیلا، ان الله شاء ان یراهن قتیلا، اسیرا، که در رابطه اسارت اطرت و در رابطه شهادت خود ایشان حضرت فرمودن خدا چنین ارادی کرده، این در عالم رویا اتفاق افتاد. یه حالت منامی است. یک دو، حالت منامیه برای همه اتفاق نمیفته. نه خوابی صبح بلندش بگی که مثلا فرض کنید من در عالم رویا دیدم یه همچه اتفاقی افتاد. بابا اون کسی که این رویا رو میبینه پیغمبر خداست. ملت خواب زده نباشید عزیزم، کمتر بخوابید تا کمتر خواب ببینید، تا کمتر دچار توهم بشید، تا کمتر دچار چی بشید؟ آقا توهم بشید. خب بالاخره یه خود حساب کتاب بره خلقت یه خدا ها. اینو حواستون جمع باشه برادران. اینو من مکرر عرض کردم که میگه آقا مثلا من یک رویای صادقه دیدم. آقا رویای صادقه مثلا وقت میخواد نظر من رو تأمین بکنه که من تعبیر خواب بکنم، من تعبیر خواب بلد نیستم. بعد برای اینکه مثلا نظر منو جلب بکنه میگه آجا مثلا بیل و طلوعین دیدم. اصلا او خواب بدترین موقع خوابه برادر من. خدا و پیغمبر همه نفرین میکنن کسی که اون موقع خوابیده. تا وقت خوابیدی بگیم مثلا من خواب خوب دیدم. بعدم که ما ملاکای خواب و رویای صادقه رو چیکار کردیم؟ بیان کردیم که بنابراین به خوابتون خیلی اهمیت ندید. این هم شد چندمین شکل از ارتباط، چهارمین شکل از ارتباط، اما پنجمین شکل از ارتباط. پنجمین شکل از ارتباط به حسب قرآن نیست. پنجمین شکل از ارتباط مخصوص به همه انبیا نیست، فقط اختصاص دارد به ذات و مقدس نبی مکرم اسلام، و اون ارتباط بی پرده و بی واسطه با خداست. این فقط مخصوص به پیامبر عظیم شأن اسلام دارد و دیگر از انبیا از این مرتبه از وحی محرومه. خب من قبل از اینکه اون مرتبه پنجم از وحی رو بگم راجع به وحی به پیغمبران یه حرفی بزنم و فیده کنم فرشته وحی اومده مثلا خیلی چیز ساده ایه، یه وحی را آورده ما گرفتیم، اینجوری نیست برادر من، اینجوری نیست. اولا بدانید که شناخت پیغمبر جناب جبرائیل را به عنوان ملک وحی حاصل نمی شد مگر به توفیق الهی. حضرت صادق علیه السلام می فرماید ما علم رسول الله ان جبرئیل من قبل الله الا به توفیق، پیامبر نمی دانست جبرئیل از طرف خداست مگر به واسطه توفیق الهی. یعنی شناختش یک نحوه درک حضوری است، از رو قرائن تشخیص نمیده، خدا برای او تعیین کند که این فرشته چیست، وحی، نوع درکش درک حضوری است. یک دو، جناب جبرئیل شرف یا محضر رسول اکرم میشد از حضرت صادق. کان جبرئیل اضاعت النبی، وقتی خدمت پیغمبر میرسید، قعد بین یدیه قعدت العبید، همچون بندگان و بردگان در مقابل پیغمبر مینشست. ملک وحی که شناختش جز به توفیق خدا حاصل نمی شود، همچون بردگان در مقابل رسول مکرم اسلام می شود. بعد و کان لا یدخل حتی یستعذنه، شرفیاب محضر رسول خدا نمی شد مگر رسول خدا اجازه بده. مگر رسول خدا چی آقا؟ اجازه بده. سه، وقت وحی رو می آورد برای پیغمبر. کان النبی اذا نزل علیه الوحی، وقتی بر پیامبر عظیم الشأن اسلام وحی نازل می شد، وجد منه الما شدیدا، پیغمبر احساس درد شدیدی می کرد. و یتصدع رأسه، دچار سردرد شدیدی می شدن. و یجد ثقلا، سنگینی بر وجود نازنینش عارض می شد. و ذالک قوله، چرا این اتفاق ها می افتاد؟ و این تعبیر همین است که خداوند فرمود انا سنلغی علیک قولا ثقیلا، ما به زودی به تو یک گفتار سنگینی را نازل خواهیم کرد. مفاد وحی سنگین است. هر وجودی نمیتواند محل دریافت باشد، نمیتواند. و حضرت صادق علیه السلام میفرماید ببین که سمعت انه نزل جبرئیل علی رسول الله 60,000 مره، جناب جبرئیل در 23 سال رسالت حضرت رسول اکرم 60,000 بار شرفیاب محضر رسول الله شده. پس شناختش آسان نیست مگر به توفیق خدا. یک. دو، همچون بردگان در مقابل رسول اکرم، تا پیغمبر اذن نده حضور پیدا نمی کنه. سه، اون چرا که بیان می کند برای پیغمبر یک محتوایی است سنگین. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، لذا موجب درد میشه، سردرد پیغمبر پیدا میکنه. این خصوصیات. و چهارمی خصوصیت که 60,000 بار شرفیاب محضر رسول اکرم شده. خب گفتیم چهارمی شکل وحی چی بود؟ بله، در عالم رویا، یعنی پیغمبری در خواب این اتفاق براش می افتاد. اون مسئله رد و شمسی که برای امیرالمومنین علی علیه السلام نقل می کنن، پیغمبر سر روی زانوی علی ابن ابی طالب گذاشتن خوابیدن، این خواب خواب طبیعی نیست، خوابیست که داره وحی برایش نازل می شود. این خواب وحی داره برایش نازل می شه، لذا زمان نماز که میره رد و شمس میشه، معجزه برای علی ابن ابی طالب میشه. و این خیلی هم صغیر نیست آجان. چرا؟ برای که قرآن کریم معجزه ای را نقل بکند تحت عنوان انشقاق چی؟ قمر و انشقت القمر. چطور قمر نصف شدنش مشکل نداره، اما رد شدن خورشید چطور یه همچی اتفاق میفته؟ او پنجمی شکل که خاص وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت است، صحبت بی پرده، صحبت مستقیم. خدمت امام صادق رسیده راوی، جعلت فداک، فدای شما بشم، الغشیت التی کانت حسیب و رسول الله، اون حالت بیهوشی که به پیغمبر دست میداد، ازا نزل علیه الوحی، زمانی بود که پیغمبر بهش وحی نازل میشون، یعنی جبرئیل میومد 60,000 بار پیغمبر قش میکرد، نه این مال وحی بود، حضرت فرمود نه، ولی 60,000 بار پیغمبر قش بکنه که خب میگن چه موجودیه این که بهش قابل اعتماد نیست که هاش قش بکنه. بعد میدیدن پیغمبر بیهوش شده، راوی از این روایت در از ابن عباسه، بیگه آقا جوئل تو فداک، حالت قش کردن از در تفسیر ابن عباسه. بعد راوی از حضرت صادق سوال میکنه در توحید صدوق، جوئل تو فداک، فدای شما بشن، الغشیت التی کانت و سیب و رسول الله از آنظر علیه و اون حالت بیهوشی که به پیغمبر دست میداد مربوط به زمانی است که پیغمبر بهشون وحی میشد. قال صادق علیه السلام ذالک اذا لم یکن بینه و بین الله احد، ذاک اذا تجلی الله له، نه مال زمان وحی نیست، این مال زمان است که بین رسول خدا و بین خدا هیچ حجابی وجود نداره. مگه میشه بین خدا و رسول خدا حجابی وجود نداشته باشد؟ حضرت زاکه ازا تجلل الله له، این مال زمان است که خدا تجلیه بر حضرت رسول اکرم میکنه، این خاص رسول اکرمه و هیچ دیگر از انبیا این خصوصیت رو نداشتن. خب نه معنا برای وحی ذکر کردیم، 8 معنای استعمالیشو ما کار نداریم، 1 معناشو کار داریم و اون وحی رسالی است. ما عقیده امان این است که در روز 27 رجب در غار حرا با نزول آیات اولیه حرا، با نزول اولین آیات از سوره مبارکه علق، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، این مسئله یعنی نزول وحی قرآن شروع شد و تا آخرین روز عمر پیغمبر به صورت قرآن ادامه داشت و در روز 28 صفر سال 11 هجری با رحلت پیامبر عظیم الشان این خصیصه چی شد؟ تمام شد. ارتباط ملک با زمین قطع نشد، ارتباط ملک با پیغمبر جهت تشریع دین آوردن اون تمام شد و الا همین ارتباط با وسیق بر حق باقی ماند، همین ارتباط با وجود ناظر حضرت صدیقه ارتباط باقی ماند، کما اینکه حضرت امام در این مسئله لوح این بیان رو دارن. صحیفه فاطمیه شان فرمودن به اینکه به عنوان تسلا دادن و تعزیت دادن به وجود ناظر حضرت صدیقه بعد از رحلت پیغمبر در این 75 روز یا 95 روز جناب جبرائیل مکرر خدمت از حضرت صدیقه می آمد، اخباری رو بیان می کرد و این خبرها رو حضرت امیر می نوشتن. این شد لوح فاطمی، صحیفه فاطمی، که این صحیفه امروز در ید قدرت حضرت امام معصوم علیه السلام. ارتباط ملک با زمین برقرار بود، لیکن نه وحی نبود، وحی به معنای که گفتیم نبود، یعنی تشریع نبود. حالا حرف ما چیه؟ ما میگیم قرآن یه همچین کتابیه. چگونه کتابیه؟ کتاب وحیانیه. چرا؟ چرا یک کتاب وحیانیه؟ برای اینکه خدا یک برنامه تضمینی برای سعادت بشر به دست انبیا میدهد. درست شد؟ به دست انبیا میده. خب یکی میاد میگه آقا من پیغمبرم. میگیم یعنی شما برنامه تضمینی داری؟ میاره. میگیم برنامه تون چیه؟ ارائه میده. خب اینجا عقل حکم میکنه که من از این پیغمبر سوال کنم خب من چرا باید قبول کنم تو پیغمبری؟ چرا باید قبول کنم تو پیغمبری؟ میگه خب من دارای معجزم. میگه من دارای چی هستم؟ معجزم. خب معجزه چیه؟ معجزه تعریفش اینه یه امری خلاف روال شناخته شده نظام طبیعت. امری خلاف روال شناخته شده نظام طبیعت. این اولی خصوصیتش که به دست پیغمبر اتفاق میفته و به درخواست مردم اتفاق میفته. یعنی نوع اون امر خارق العاده رو کی مشخص میکنه؟ مردم میگن. ولی اگه یه کسی بگه آقا من خودم این کار رو انجام میدم، خب میگن تو حتما رفتی یه جیاد گرفتی، لذا باید یه چیزی باشه که مردم درخواست بکنن. پس اولیش برخلاف روال شناخته شده چیه؟ بله، نظام طبیعت. دومیش چیه؟ به دست پیغمبر اتفاق میفته. سومین ویژگی چیه؟ این معجزه به درخواست مردمه. خب مردم میگن اون پیغمبر انجام میده. این کار کی اسمش میشه معجزه و به چه دلیل اسمش میشه معجزه؟ خب پیغمبر این کار خارق العاده رو انجام میده چون ادعا کرده من پیغمبرم، ادعا میکنه من به مبدأ وحی چیم ارتباط دارم. خب این ادعای بزرگیه، باید اثبات کنه، باید اثبات بکنه. پس معجزه کی صادر می شود؟ برای اثبات ادعای بله نبوت. هر کسی ادعا کرد من پیغمبرم، میگیم دلیل چیه؟ باید معجزه بیاره. او وقت معجزه خارق عادته، معجزه به دست پیغمبره، معجزه به درخواست مردمه. کی میشه معجزه؟ حالا او هدف صدور معجزه بود، کی میشه معجزه؟ زمانی که پیغمبر میگه خب من این کارو کردم، شما میتونید شبیهش بیارید؟ یعنی از مردم دعوت میکنه به مثل آوردن. این دعوت از مردم که آقا نظیرشو بردارید بیارید و اسمشو میذارن تحدی، با ته دو نقطه و هجیم، تحدی. پیغمبر عصایش را میزند، اژدها میشه، میگه شما ها میتونید این کارو بکنید. پیغمبر با گل شبیه حیواناتی رو درست میکنه، در اون میدمد تبدیل به پرنده میشه، میگه شما ها میتونید شبیهشو بیارین؟ دعوت میکنه. دعوت پیغمبر به نظیر معجزه آوردن و اسمشو میذارن چی؟ بله؟ تحدی. به شبیه معجزه آوردن اسمشو میذارن تحدی. و خود معجزه چی بود؟ معجزه امری بود برای اثبات رسالت، خارق عادت نظام طبیعت و شناخته شده نظام عادی و مادی. دو، به دست پیغمبر. سه، به درخواست مردم. خیلی خوب، پیغمبر ادعا میکنند نبوتش را، میگیم از کجا؟ معجزه دارن. معجزه چیه؟ شما چی بخواد؟ آقا میتونی مریضی پیسی رو خوب بکنی؟ خوب میکنه. آقا میتونی جزام رو خوب بکنی؟ خوب میکنه. با اینکه پزشکی پیشرفته است نمیتونی کار بکنه در دوره از عیسی علیه السلام. آقا میتوانی این اثارا اجدعا کنی؟ اجدعا میکنه. شما ها میتونی؟ نمیتونه. میگه من پیغمبرم به دلیل این کاری که انجام دادم. حالا شماها میتونید نظیر کار من بیارید؟ تحدی میکنه، دعوت به چی میکنه آقا؟ بله، دعوت به تحدی میکنه، دعوت به نظیر آوردن. خب نمیتونن، این میشه معجزه. حالا ما میگیم وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت پیامبر است. خب میگه که دلیل بردار بیا. میگیم معجزه؟ میگه چند تا معجزه داره؟ میگیم 86 تا. میگه خب ما که نبودیم در دوره پیغمبر اون 86 تا رو ببینیم که. من که امروز باید به پیغمبر ایمان بیاورم، ایمان بیاورم، چگونه باید ایمان بیارم؟ میگه خب معجزه داره، برای من و تو هم معجزه داره، برای هزاران قرن دیگه هم معجزه داره. میگه معجزه‌اش چیه؟ قرآن. پس قرآن یه امر خارق نظام شناخته شده چیه؟ طبیعیه، یعنی وحیانی، یعنی از عالم چیه؟ از عالم بالاست، به دست رسول خدا آورده شده، به دست رسول خدا. حالا پیغمبر از کجا بفهمون این قرآن مال خداست و مال خود پیغمبر نیست، یا اون هفتای دعایی که کردن نیست؟ میگه چیکار بکنید؟ اگه مردید نظیرشو بردارید بیرید دیگه. اگه فکر میکنید که اینو من گفتم و از ناحیه خدا نیست، شبیهش چیکار بکنید؟ بردارید بیارید. پیغمبر 1436 هجریه، 13 سالم بذار روش که دوران بعثتش رو هم پوشش بده، میشه 1440 و بله 9 سال. 1449 سال از دوران رسالت پیغمبر میگذرد، اما هنوز یک آیه شبیه قرآن آورده نشده. با تمام این که دشمنان پیغمبر در دشمنی پیغمبر بسیار جدی هستند، این که گاهی شما هم میشنوید کاریکاتور پیغمبر ما رو میکشن، این یک امر دو جهتی است. از حیثیتی خب این استهزا منطق انسانهای بیخرده، مسخره کردن منطق انسانهای بیخرده. خب آدم میفهمه طرف مقابلش وقتی داره مسخره میکنه خردی نداره، فتووت و انسانیت نداره. چون اگه فتووت و انسانیت داشت مسخره بازی در نمی بود. این یک. از طرف دوم، خب با تمام دشمنی که داره جز کاریکاتور کشیدن هیچ کار دیگه از دستش بر نمیاد. خب قرآن که میگه بابا اگه فکر کنید من از ناحیه خدا نیاورد، پیغمبر میفهمه اگه فکر کنید من ناحیه خدا نیاورد، خب شبیهش برده بیاری یه آیه برده میشه کاریکاتور میکشین. این در اعماق وجود آدم خوشحال میشه که اینها نمیتوانن آیه بیارن، بلکه شروع میکنن به مسخره کردن. قرآن در 4 سطح به 2 شکل بلکه به 3 شکل تحدی کرده و تمام دشمنان و مخالفین اسلام اعم از یهود و نصارا دعوت شدن. مخالفین ما همه تو پشت به پشت هم بدین، حتی برید از جنیان هم کمک بگیرید، بیارید یه دونه آیه، بیارید 10 سوره، بیارید اندازه یه سوره، بیارید اندازه یه قرآن، 114 سوره بعد رو بیارید. ما که تا حالا منتظریم. پس دلیل بر معجزه بودن قرآن، یعنی متصل بودن به وحی قرآن چیه؟ این است که تا کنون کسی نظیر قرآن را نیامده. در جلسه بعد باید این معنا توضیح بشه که نظیر قرآن بیامرد یعنی چی کار باید بکنه، این رو باید توضیح بدیم. اون 400 چیه، اون 3 شکل چیه که انشاءالله خواهیم گفت اگر حضرت حق اراده کرده باشد. الحمدلله.